نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وعلى آله. حضرت فرمودند که اگر با چشم عقل و عبرت نگاه کنید به نحوه حیات انسانهایی که از این دنیا رخت حیات بربستند، با شما حرفهایی دارند و اگر حرفهای اونها رو که نحوه حیات ابدی ما رو ترسیم می کند گوش بدیم، نحوه حیات دنیای ما شکل و جهت صحیحی به خودش می گیره. چرا که هر کس به اندازه‌ای که قیامت رو بفهمد حرکات دنیایش رو درست معنا می کند. بحثش در زوایای مختلف گذشته است که حقیقت هر شی بر اساس غایت اون شی روشن میشه، حتی به اندازه‌ای که یک باغبان یک بار به یک درخت سیب باغش آب میده، معنای این آب دادن در ازای اون سیبی است که این درخت میده، وگرنه اگر به معنای نهایی نگاه نکند این یک عادت بی ثمر است برای این باغبان. عمده اینه که قیامت رو از چشم معصوم درست تحلیل کنیم تا حرکات و سکنات ما معنای خودش رو پیدا کند. فرمودند که لقد رجعت فیهم ابصار العبر و سمعت عنهم آذان العقول و تکلموا من غیر جهات النطق. اگر که برگردانی به اموات و حیات مردگان چشمهای عبرت را و گوش بدهد گوشهای عقل که سخن میگویند از غیر جهات نطق، اینجور مییابد. فقالو کیا؟ مرده ها. حرفشون اینه. کی میشنوه؟ اون که منحصر به جهات نطق نیست. گفت ای خدا جان را تو بنما، آن مقام کندرو بی حرف می روید کلام، باقی این نکته آید بی زبان در دل آن کس که دارد نور جان. گاهی سخنها اینقدر وسیع و عمیق است که الفاظ اصلا یارای ظهور اون بواطن رو ندارند. اینجا می فرماد که اگر که تو توان شنیدن رو داری من غیر جهات نطق، یه دیوی چرا فقط اون چه که به گوششون بخورد را می شناسن، یه دی استعدادهای بالاتری دارن، استعدادهایی که در مشغله ها و قوقاها به ثمر نمی نشیند و در خلوت ها و تأمل ها بروز می کند. اون استعداد اگه بروز کرد این صدا رو میشنوه که اینها حرفشون چیه آدم ها؟ فقالو کلحت الوجوه و نوازر و خوت الاجساد و نوائم. میگه که اینجوری حرف میزنن که آقا این چهره های با نشاط کلحت چروکید و اجساد و جسدها و بدنهای در ناز و نعمت نشسته خود فرو ریخ و لبسنا احدام البلا، پارچه ها و لباسهای پوسیده بر ما پوشیدند پوشاندند و تکا عدنا زیق المزجع و به سختی و فشار انداخته است بس در ما مارا یا قبر ما مارا. تنگی قبر و بستر ما را به سختی انداخته است، دارن اینجوری با ما حرف میزنن. و توارثنا الوحشه و وحشت رو به ارث برده ای. یه راه این است که خوب بفهمید که همین طور است، یه راه اینه که تلاش کنیم با اطلاعاتی که داریم این رو تصدیق کنیم، ولی یه راه این نیست که الکی با عقل خرد کودکانه جزئی اینا را توجیه کنیم، این کار زشت است. یه وقت راست راستی فکر کنیم که نه اینجوری نیست، اینا را مثلا گفتن که ما حالا یه جوری بترسیم، یا کودکی بکنه طرف بگه که آخه چطوری میشه کسی که پوسیده از پوسیدگیش را ببینه، یا همین حرفایی که فلسفه های غیر حکمت متعالیه. حکمت متعالی انصافا آمد بعد از مشا و اینها رو تصدیق کرد، یعنی توان این رو داشت که اینها رو تصدیق کنه. چرا؟ مثلا شما در حکمت مشا توان این که اینا رو تصدیق کنید ندارید، بنابراین یا میپذیرید بدون تعقل، چون عقل حکمت مشایی در دروازه دین میایسته، وارد دین نمیشه، اشاره به دین دارد اما خودش نمیتونه در دین تصدیقاتی را کشف کنه. میپذیرد که کلیات هست، همون حرف شیخ الرئیس که ما معاد جسمانی را نمیفهمیم ولی چون رسول صادق اصدق گفته است و ما رسیدیم به این که این رسول صادق اصدق است قبول میکنیم، یعنی ما نمییابیم ولی منکر نیستیم. یه عقل است، یه عقل است، نه دقیقا میابد. پیشنهاد من به شما اینه که خوبه، حالا ما اینجا باب بحث باز میکنیم چون که گاهی این عقلها مزاحمند، نمیذارن قلب راحت اینها را قبول کنه. ما باید با یه عقل نورانی متعالی اون عقل خرد کودکانه را سر جاش بنشانیم، اما ای کاش که اون عقل خرد کودکانه چموشی نمی کرد و وقت ما و شما رو هم نمی گرفت، تون تون به حقایق این مسائل می رسیدیم. حالا به هر صورت شبهاتیست باید برطرف بشه. ممکنه سوال بشه یعنی چی که آخه مثلا اجساد ما خود فرو می ریزد، ما که مجردیم. حالا در اصطلاح فلسفی اینا تو دین نیست، این لغت مجرد و ماده و اینا ذهن متوقف می کنه، اما هست بالاخره، شما و ما گرفتار این واژه ها هست. به هر صورت اشکال کننده بگه که آقا این نفس که مجرد است، مجرد که لباس مندرس براش یعنی چه؟ یا تنگنای بستر و قبر براش یعنی چه؟ و تازه این قدم به خودش اجازه بده که بگه که خب پس حضرت یعنی چه اینا رو میگن؟ اینا که مال بدن است، حکم بدن است، حکم بدن که کاری به نفس نداره، سرایت به مجرد نمی کنه. پس بنابراین حضرت اینهایی که برای بدن میگن که کاری به ما نداره، نفس جاویدان است، ان نفس و جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا، نفس میماند. پس یعنی چه اینها رو ما که حکم بدن است به نفس نسبت میدیم؟ این حرفا خوب زده میشه، طوری هم نیست، ولی خیلی به خودتون بیس ندید. پس حضرت اینجا دارن نعوذ بالله مسامحه میکنن؟ نه، صحبت اینه که نفس آقا با تمام، دقت کنین به این عرض بنده، نفس با تمام مراتب خودش نفس است، شما با تمام مراتب خودتون خودتانید. یعنی همین حالا شما با تمام بدنتون خودتانید. شما میتونین الان بگون آقا من اما بدن در صحنه نباشم، نیست که حتی وقتی که میخوابی شما بازم با بدنتون که در خواب است هستید. یعنی اصلا شما مراتب وجود خودتون رو هیچ وقت منفک از خودتون ندارید. اینا داشته باشید، شما نشد از در خواب که بدنتون باتونه. دیگه بحثی نیست که این حرفا تجرد عقلیست که خب نه اخه این بدنی که با ما تو خواب هست این گوشتان نیست. خیلی خوب، اصلا بحث این گوشتا و اون گوشتانی، شما تو خواب دست داری، پا داری، دستت یهو درد میاد، زخم میشه، جیغ میزنی، بیدار میشی، میگو چرا دستم زخم شد؟ نسبت به این بدن اون دست زخم شد و نسبت به این بدن شما میتونی بعد بگو دستم زخم نشد. یعنی نسبت به خودت چی؟ خودت اون دستت خب زخم شد، درد اومد، پریدی بالا، چون حاضر شدین در این بدن، توجه کردین در به این بدن، این بدن اون زخم رو پوشان، همینطور که این بدن اون نفس اون بدن را می پوشاند، شما همیشه با اون بدنتون هستید. این بدن را بریزید اون رو میابید، این بدن را داشته باشین اون در حجاب اینش. روز قیامت اینقدر که اون هست این نیست، همینطور که همینطور که الانه کسی که آزاد بشه از این بدن اون را جدیتر از این میداند. اون بدن است که شکلش هم شکل اخلاق است. شنیدین دیگه، بعضیا همین دنیا بدن خودشون رو خوک و حیوانات وحشی میبینن و تو سر خودشون میذارن که عجب بدنی داشتین. گاهی خودشون رو زشت میبینن، گریه میکنن، توبه میکنن، برمیگردن بدنشون رو درست میبینن. یعنی اول باید این قضیه براتون حل بشه که حضرت نگاهش نافذ است به تمام مراتب نفس انسانی. اون وقت شما در قبر و برزخ دقیقا اینجوریست، خودتون را در همین احوالات میبینید، الا اینکه از حالت طبیعی و طبیعی و حیوانی به حالت انسانی برسید. این جمله آخری که خوندم رو نگاه کنید، میفرماد چه چی و توارثن الوحشه. میگه اینا به زبان غیر نطق به ما میگن آقا وحشت را ارث برده ای. خب جا حتما متوجه هستن عزیزان که برای همه که وحشت نیست دار قبر و قیامت، گاهی بهترین عیش است. شما خودتونم حالا انشاءالله رو قضیه نگاه کنید، شما مگه خودتون یه جا خلوت با صفا نمیخواد که بشینید یه خود با خدا درد دل کنید؟ هیچ جا بهتر از برزخ برای این کار نیست. یعنی یه آدمی که دنبال خلوت و آزادگیست بین خودش و خدا با این بدن و مشغله دنیا که گیر نمیاد. که شما گاهی خیلی سطمه بخورین، صبح قبل از غذا فکر صبحانه، صبحانه میخوری سنگینی صبحانه صعود روح رو از بین برده است، سنگینی کم میشه، فکر نهار میفتیم. نهار رو میخوریم، سنگینی نهار صعود روح رو مختل میکنه. یواش یواش کم میشه این سنگینی، فکرش ها میفتیم. یعنی ببینید گرفتار بدنیم این دنیا، حالا هم یه ذره بدن حکومتش کم میشه، این چه نشاطی به آدم دست میده، مثلا ماه رمضان یه ذره این نشاط را به جهت عدم حکم بدن داره. بالاخره این روحی که روحیست که با دین رفیق است، اگه این بدنش رو ریخته بشه، یعنی این سنگینی بدن از بین بره، حتما با نشاط هست. بالاخره گفتش مرگ یه بار شیون یه بار، نمیخوام بگم اذیت نمیشیم، من بیشتر شما کمتر، طوری نیست اذیت بشیم. شما چطوری بعد از این مدتی که هی گرسنگی بکشی به گرسنگی بکشی جیغ میزنی داد میزنی، ولی وقتی خب مردی دیگه این گرسنگی رو ازش راحت میشی؟ یعنی از بدن که راحت شدیم، این بدن حکومتش گرسنگیست، تعلق به بدنم همین حکم دارد. بالاخره این تعلق که تا ابد نیست که برای مؤمن. کی خالدی نفیها ابدا است؟ اون که تمام حیاتش تعلق به دنیاست، اون هیچ وقت از عذاب راحت نمیشه. ولی کسی که خودشم عزا گرفته از قصه میخورد که چرا اینقدر محکوم بدنشه، این آدم آخرش وقتی که این روحیه رو داشت، از بدن که آزاد شد، فشارهایی که برش میاد بعد از این فشارها یه نشاط هست. عمده عرض من اینجاست، شما حتما التفات بفرماید، میبینید که دنبال یک نشاط فوق بدنید و یک خلوت که مزاحمتهای بیرونی درش نباشد، نه سنگینی بدن نه مشغله دنیا. خب این فقط در برزخ به بالا گیر میاد. خلوت برزخ یه خلوت شیرینیست برای اهلش. درسته حضرت قبلا فرمود که قربت است و وحدت و تنهایی. برای کی تنهاییست؟ برای کسی که این دنیا ند خدا ندارد، دعا ندارد، قرآن ندارد. اون دنیا این دنیا که نیست، اون حقایق غیبی هم ندارد، این تنهاییش بسیار کشنده تر از اونست که هیچ ذهنی بتونه بگه. گفت فرمود چی؟ و را من آیاتها و رعا من آیاتها اعظم من ما قدرو، بالاتر از اون چیزیست که حساب میکرد سختی ها و فزعه ها. اما عکسش، پس این مقدمه من التفات داشته باشید، وحشت ذاتی قیامت برای همه نیست. اما کسانی که این دنیا آماده قیامت نیستن، این تنهایی حتما وحشتناک است. برو برگردم که نداره که. حالا با این نکته اون شبهرم التفات بفرمان، معلومه که کسی که تمام روحش روح الهاکم و تکاثره، این آدم را حضرت اومدن اشاره بهش میکنه، میگن این حرفش اینه که بابا من لباسهای مندرس بهم پوشیده شده است. یعنی چی؟ یعنی این روح با بدن برزخی به تعبیر حالا فلسفی همین از احوالاتش، احوال راستی و واقعیش اینست که لباس مندرس پوشیده است، چهرش را میبیند که بسیار چروکیده شده است. برعکس در روایت داریم اولین کسی که وارد بهش میشه مثل قرص قمر صورتش، حتی اگه کی باشه، به تعبیر استاد ما، حتی اگه بلال سیاه حبشی باشه. چرا؟ برای اینکه این آدم بدنش صورتیست از احوالات معنویش، اخلاق و اعمال و عقاید بدنش رو ساخته است. این بدن بسیار با نشاط است. هیچ نشاطی بالاتر از توحید هست؟ حالا شما توحید رو در چهره یک مؤمن در بهش میابید. حاصل حرف من که نمونیم امروش اینه که این شبه ها رو دم در دفن کنید، نگذارید این ذهنیت ها شما رو از تصدیق محض این بحثا که امام معصوم میکنه محروم کنه. معصوم داره میگه و میبینه که آقا نه، این آدم ها،
اینهایی که کثرت طلبی مشی حیاتشون شد در حدی که به مردگان خودشون هم افتخار میکنن به جای اینکه مرگ رو بفهمن، میفرماد اینها به این روز میافتند، یعنی احساس واقعی یقینی ابدی عالم بقاشون این است که چی دارن با صدای بلند میگن که و تکا ادنا زیق المزجع، قبر و استراحتگاه و بستر ما را به سختی انداخته است به جهت تنگی. دارن با صدای بلند من غیر جهات نطق میگن و توارثنا الوحشه، ما به وحشت دوچار شدیم. حالا و تحکمت علینا الربوع الصمود فانمحت محاسن و اجسادنا، دارن با صدایی که گوش دل میشنوه و میشنوه میگن که آقا منهدم شد خانه های ما. کدوم خانه ها؟ یعنی خانه که الان توشم. حیاتی اینجوری چقدر خوبه که اینا خیلی وسیع بحث بشه. میفرماد الان در منزلی که من دارم زندگی میکنم پس این حیات دنیایی به مسکنی دوچارم که همواره در انهدام و خرابی است، یعنی من در گرفتاری خرابی مسکنم، نه اینکه مسکن بیرونم تو خونم مثلا که 70 سال 80 سال 100 سال پیش خراب شد حالا دارم میبینم، این که چیزی نیست. که میگه نه من حالا در این احوالاتم. فن محت محاسن و عطس محاسن و عطس سادنا، زیبایی های جسد من همش محو شده است. داره میگه آقا اصلا رو این چیزا خیلی بی خود وقت گذاشتم، حالا روبرو شدم با یک جسدی که این هیچ وقت اون قشنگی ها رو ندارم. و تنکرت معارف و صورنا، و زش شد از اون قسمت های مشهور و انگوش نمای بدنم. بعضی ها مثلا آقا چشماشون قشنگه، بعضی ها ابروهاشون قشنگه، بعضی ها نمیدونم کجاشون یه چه. میفرماد که تنک کرد معارف از صورنا، صورت من یه جاش بود که معارف بود دیگه، خیلی مشهور بود، گفتن ماشاءالله این یه قد رشیدی داره. میاد همه این آزش شد. نگاه کنید به قضیه. و طالت فی مساکن الوحشه اقامتنا، در مسکنهای وحشت طول داره میکشد اقامت ما، صدای اونهاست داره به ما میگه. ولم نجد من کرب فرجا ولا من ضیق متسعا، و چیزی راهی برای اینکه از این غم رها بشم و از این تنگی به آزادی برسم نمیبینم. فعلا اصلا نیست آقا، من در یک اسارت اینجوری اسیرم. شما یخته دقت کنید به این نکات. حضرت حالا بعدم بحث دارین، حضرت ببینید داره چی میگه. ما گفتیم که اگر قیامتی فکر کنی خودمون را در یک زمان متعالی تر از امروز و فردا حس میکنیم، اشاره کردیم به زمان بقا، زمانی که ملائکه در این زندگی میکنیم. شما یه زمان امروز و فردا دارید، این زمان متعالی نیست، این زمان زمین است، این زمان حرکت است. خود حرکت یعنی نفی دیگه، به قول علمای فلسفه میگن عدم و ماست، متشبکن به عدم. میگن اصلا هر جا پای حرکت هست یک قدمی عدم است حرکت. این یه نوع زمان است، دو زمین است، دو حرکت. یه وقت شما بی قیامت زندگی میکنید، جایگاهتون کجاست؟ زمین. زمانتون چیه؟ همین زمان زمین، زمان پست غیر متعالی، حرکت آلود، عدم آغشته شده. یه وقت قیامتی زندگی میکنید، زمان قیامتی، زمان متعالی، همواره در ابدیت و بقا خودتون رو میبینید. وقت دیگه زمین دونم این زمین نیست، متوجهی آقا اصلا رو این زمین یه انسان قیامتی زندگی نمی کنه. امیرالمومنین در زمان و زمین ابدیت زندگی می کنن. یعنی کسی که قیامتی زندگی کند نه زمینش زمینیست که اسیر طوفانها باشه، نه زمانش زمانیست که هر لحظه بره، اتفاقا عکسش. زمینش ابدیتش ابدیت هست و متعالی و زمانش هم متعالی است و بقا. اشرقت الارض به نور ربها، در قرآن دارید که روز قیامت زمین نورانی میشه. خب کسی که قیامت زندگی کنه اصلا یه زمینی دیگه را خواهد دید، یعنی گرفتار حادثه های روزمره نیست. یه امتحانی بکنید، شما میخواید نماز بخونید، حالا بیایید و اصلا آزاد بشید از همه چیز، از امروز و فردا آزاد بشید، از برنامه هایی که ریختید برای امروز و فرداتون هم آزاد کنید خودتون هم. ببینید اصلا دیگه ادامه نماز برای شما سنگین نیست، انشاءالله به جای میرسید که سخت دونست از نماز در آید. اولش نبا، حتی شما یه چهار رکعتی میخواد نماز ظهر بخونید، هی اول سعی کنید، حالا خوبه که مستحبه که این نافله ها آدم آماده میکنه برای نماز، به خصوص حالا ظهر چون مشغلن زیاده، اول نافله ها رو گذاشتن چی؟ اینا اسراری هست که نافله ها رو اول گذاشتن بعد نماز ها. اما در بقیه جا عموماً عکس این هست، حالا باز نماز صبح هم به دلایلی که تعادل خواب از بین بره یک بیداری پیش بیاد و بعدش نماز صبح شروع بشه که نافلش رو قبل گذاشتن. اسرار غیب انسان رو میشناسن، اسرار عالم هم میشناسن، بر اساس انسان و اسرار عالم دستور میدن، دستورهای مندرآوری که نیست که. عرضم اینجاست که شما وقتی نماز ظهرتون رو میخونید اول هی یه مقدار آزاد بشید، حالا یا با نافله یا با مقدمات نماز، که پریشان حالیاتون رو کم کن، در یه بقا قرار بگیریم انشاءالله. وقتی تو اون بقا که قرار گرفتی تازه میبینی که حس میکنی انگار اصلا بودن عالم با تو یگانه میشه. یه خورده جلوتر میری دیگه دلت نمیخواد درات، اصلا امروز و فردا رو ازش متنفر میشی، که حس میکنی که این بوی نابودی میده. انسانی که آزاد شد از روزمرگی ها، این بودش براش شیرین است. و کسی که به معاد نظر نکنه و خودش رو در سرمدیت معاد حس نکنه، این آزاد نیست از روزمرگی ها، و چون آزاد نیست بودش براش خسته کننده است. امروز میخواد بره فردا بیاد، و فردا که میاد همه امروز دیگه، دوباره میخواد برد فردا بیاد، وقت دوباره فردا همین امروزه که نمیخواد باشه. چون از بودن لذت نمیبرد، از هیچ روزی لذت نمیبرد، چون روز یعنی بودن که این نمیخواد، فردا رو میخواد که نبودن است. یه همچه حالتی پیش میاد. منظور نیست که نظر به قیامت که حضرت چشم ما رو میندازه به قیامت اسراری توش خوابیده است، یک حیات بلی است. حالا ما خدا باید کمکمون کنه، حوصله داشته باشیم، دوتاییمون کمک کنیم این مسائل رو بفهمیم. اینا نیست که به این راحتی ما ازش میگذریم. فرمود که چی؟ فرمود که این آدم ها حرفشون است که آخه سنگین شد بقای ما، طالت فی مساکن الوحشه اقامتنا، اقامت ما در مسکنهای وحشت که نمیخوایم باشیم، چون از بودن خودمون بدمون میاد، از سرمدیت قیامت خسته میشه. چون از سرمدیت قیامت دوتا مسئله است، یکی تنهایی، یکی همیشگی. حالا تنهایی همیشگی بده یا خوبه؟ چه بد باشه چه خوب باشه، سرنوشت بعد آخر ماست. خب حالا چه موقع خوبه؟ وقتی که این دنیا ما معنی تنهایی و سرمدیت رو بتونیم در خودمون مستقر کنیم با خدا. خداست که یگانه است و بقای محض است. پس کسی که با خدا به سر ببرد و خدا را دوست داشته باشه، نه از تنهایی خسته میشه نه از سرمدیت. پس قیامتش براش وحشت نیست به معنای تنهایی، و درازم نیست به معنای طولانی بودن. دوباره جمله رو بخونیم، میگه که حرف اینا اینه، میفرماد حرف اینا این است که و طالت فی مساکن الوحشت اقامتنا و چی؟ ولم نجد من کرب فرجن ولا من زیغ متسع. میگه از این غم، از این اندوه ما هیچی نمیبینیم که آزادمون کرده باشه. چرا؟ چون این بودن خودش رو نورانی نکرده است، پس یه در یه بودن ظلمانی به سر میبره. بودن ظلمانی که نور نداره، که چون نور نداره بود خودش که ظلمانی است. پنجره ایم که به سوی حق برای خودش باز نکرده است. حالا ببینید این بودن ظلمانی چقدر برش سخت است. نیمد آسمان عقل را انتخاب کند و زمین ظلمانی جسم و شهوت را ازش آزاد بشه. اگه کسی تونست دریچه‌ای به عالم بالا باز کنه در حیات دنیای، اون دنیا در یک نشاط خوبی به سر میبره. بعد حضرت میفرمان فلا فلا، این فلا طولانی هم هست، خیلی خوبه حوصله کنیم. میفرمان اگر بیای و این تمثل کنی، یعنی بیای واقعا دو تا کار بکنی، یا اینقدر قدرت داشته باشی که متمثل کنی مرده ها رو برای خودت، نه یعنی تخیل کنی، اینا مال اهل چی میگن عقل عادی است. حالا ببینیم چی میخواد بگه. یا نه خدا کمکت کنه اصلا پرده ها بره عقب. اگه بره چی میشه؟ میفرماد این چیزا میشه. فلا مسلتهم به عقلک، اگر با عقل قدسی بتونی متمثل کنی اونها را. او کشف عنهم محجوب القطاع لک، یا حجابهایی که بر اونها افتاده است برای تو کشف بشه. یعنی عقب بره و قدر تسخت اسماؤهم بالحوام بالحوام فستکت وکتحلت ابصارهم به تراب فسخت. هی میگه و میگه و میگه، میگه که اون وقت حالا اگه نهج البلاغه جلو نیست میرسه به اونجا که لرأیت اشجان قلوب و اقزاء عیون. میگه اگر که متمثل کنی مرده ها رو با عقلت، و اگر که خدا کمکت کنه پرده ها برد عقب، و خلاصه این گوشهای خشک شده که حشرات کرشون کردند، و چشمهای چشمهای با خاک سرم کشیده شده که حدقهاشون فرو رفته است، و زبانهایی که قطع شده است از خوش زبانی، و قلب هایی که فرو افتاد است از هوشیاری، و اعضایی که پوسیده شده است از اون حالت قبلی، و بلاها بر سر اون راحت می بارد که هیچ توان دفعی ندارد، اگر که با چشم عقلت نگاه کنی این چیزها را و این حادثه ها را، لرأیت اشجان قلوب و اقزاء عیون، حتما خواهی دید قصه های قلب اینها را و خاشاکی که بر چشم اینها رفته است. یعنی سیاق بحث دستتون باشه. حضرت می‌فرماد که اگه درست نگاه کنی از این نحوه بودن آنها در دل خاک، غمهای قلب اینها را میبینی. حالا تا اینجاش فعلا باش. بعد حضرت ترسیم میفرمان این نحوه حیات قبر رو، این نحوه حیات رو تأکید کنیم روش، خودمون رو یه خورده با این فرمایشات امام معصوم بیدار کنیم، متوجه باشیم که آقا جوان و پیر ندارن. درست نگاه کردن به خودمون و به قیامت و برزخمون ما رو از بسیاری انحراف ها و کجروی های حیات زمینی نجات میده. خدا باید کمک کنه. حضرت دارن میگن که خب از خودتون میپرسید، من در بحثای قرآنی اینو بیشتر تاکید میکنم، از خودتون میپرسید که چطوری عمل خوب انجام بدی. همه عزیزان خب این سوال دارن، آقا چیکار کنیم که اعمال خوب انجام بدیم؟ باید عقاید خوب داشته باشیم. یعنی تا قلب عقاید خوب و صحیح نداشته باشه که نمیتونه عمل خوب انجام بده. درسته دلش میخواد که عمل خوب انجام بده، همه من و شما دلمون میخواد نصف شب بلند شیم، آه و ناله کنیم، لوه بزنیم به خدا، این عمل خوب است. اما مگه میشه که عقیده عمیق و پاکی نداشته باشیم و این عمل انجام بشه؟ ممکن است بگون عقیده داریم نماز شب خوب است، بفرمایید شما، با این کافی نیست، این علم به خوبی است، این عقیده نیست. یکی از کارهایی که همه شما و ما باید بکنیم عقاید ناب و زلالی پیدا کنیم. گاهی شما تو قرآن میبینید که مثلا میگن فلان سوره را بخونی، این سوره هیچ تقاضایی توش نیست، ولی چرا میخونی؟ مثلا میگه آقا 30 بار روز اول ماه قل هو الله احد بخون، در یه رکعت 30 بارم انا انزلناه بخون. میخواد چه کار کنید؟ آخه تو قل هو الله احد و انا انزلناه که خواستن نیست، طلب نیست، سیر یک عقیده پاک هست که از قلب بگذره، قلبی که متوجه باشد که هو احد و بعدش، قلبی که متوجه باشد انا انزلنا هو فی لیلت القدر و قدرم خصوصیاتش اینه، این قلب یعنی هی بیشینه به قلب و همطوری هم که، یعنی قلبی که متأثر بشه از این عقاید، این قلب قلبی است که حرف پاک آسمانی اومده از توش نشسته است. خب پاک میکنه این قلبا؟ مگه نه این که قلب و عقیده می سازه؟ اگر عقیده پاک بود خب قلب پاکه. مگه این آیه ها، مگه این جملات، مگه فرمایش امیرالمومنین از قلب پاک گذر نکرده است؟ اگر این عقاید به قلب شما نزدیک بشه، قلب شما رو پاک می و قلب شما عقیده مند میشه به عقیده پاک، این قلب راحت عمل میکنید. این رو جدی بگیرید، هی راه نیفتید این ور اون ور آقا چه کار کنیم که نمیدونم آقا مثلا یه ذکری به ما بگون تا خوب بشیم. اینا چی؟ اینا که اینا خیلی اینا معمول نبوده است، اینجوری نیست آقا، چیزی بالاتری است. نمیخوام مطلقا نفی کنم این چیزا را، با من میخوام بگم که دستگاه دین یه چیز خیلی بالاتری به شما میده. دستگاه دین میگه بیا با من آشنا بشو، با من ارتباط پیدا کن، بفهم داری چه کار میکنی، بفهم ببین چی میخوای، بفهم ببین میخوای چی بشی، خب میشی. اگه آدم متوجه باشه این جملات حضرت یعنی عقیده پاک. خب عقیده پاک را باید به قلب رسوند، آقا کار میبرد. یه مثال بزنم، یه بار دیگه هم انگار قدیمایی مثال بزنم. یه کسی که ورزشکار نیست، بگو یه مشت صفر بزن، اصلا نمیتونه مشتش صفر بگیره، اصلا نمیتونه. این بیچاره هر چی میگه مشت صفر بکن، گاهی اصلا نمیتونه، ماهیچه‌ها جمع نمیشه. خب حالا که مشتش تونست بعد از یه مدتی تمرین جمع کنه، اول کاره، حالا باید هی بزنه تا قوی بشه. تازه اگه تونستیم عقیده پاک پیدا کنیم و قلب تونست از عقیده پاک متنبه بشه، حالا از که لذت دارد قرآن خوندن و نهج البلاغه خوندن و دعای صحیفه خوندن که هی میگیرید. شما گاهی مایوس نشید که ببینید انگار هرچی میرید نشود. چرا؟ چون قصه شما قصه گاه عرض عرض میخوام، دارم کلی عرض میکنم عزیزان که شاید مصداق حرف من نباشه. مزمینه که هنوز این دسته جمع نمیشه. هر چی میخواید قلب با این عقیده نزدیک کنید، ببینید قلب یه بر میره، این عقیده به عنوان یه مفهوم برای شما میمونه، به عنوان یه اطلاع میمونه. این حیفه. این حضور معجزه آسا در جلسات ذکر بعد از یه مدتی باعث شد که سرمایه هاتون رو بتونید تازه به کار بگیرید. خب حالا عرضم اینجا بود دیگه، بعد در بحث قرآنی رو این منتظرم فرصت پیش بیاد بیشتر میخوام اونجا بحث کنم، اما اینجا میخوام چی بگم. ببینید آقا، شما چقدر میتونید به قلبتون اینا رو برسونید، و بعد که رسوندین چی میخواید از قلبتون، و قلب شما بعد از این که اینا بهش رسید چه وظیفه‌ای به عهده‌ش است. حالا با این دید دوباره بخونیم. حضرت میفرماد که اگر که عقلت متمثل کند اونها را و چشمت پرده ها عقب برد و اونها رو ببینه، حالا این بابا باز کنیم، و قدر تسخت اسماءهم، میگه تو اینه بدون که گوش های اینها بلحوامه فستکت، به وسیله موریانه ها کر شده است. این چه کریست؟ ارزن قبلن هم داشتیم دیگه، یعنی دیگه این نمیتوند اون چیزی که خودش میخواد بشنوه. اما یعنی چی؟ شما دقت کردید وقتی رفتید قیامت دیگه هرچه هستید هستید، هرچه تلاش کنید که عالم بالا را باش ارتباط پیدا کنید نمیشه، ولی عکسش میشه. اون چه دارید اگر بالایی باشه پس با بالا ارتباط دارید. مثال میزنید، شب قدر بخواید که صعود کنید نمیشه، امتحان کنید نمیشه کار بذارید برای شب قدر. شب قدر باید صعود کردنتون را تمرین کنید. شما دقت کردید وقت آدم شب قدر خیلی شبیه هست به برزخ. روز جمعه باز شبیه هست به برزخ، نماز جمعه به خصوص شبیه هست به برزخ. یعنی شما در نماز جمعه مثل بقیه نمازها کمتر هست، یعنی شما تو خود بقیه نمازها میشید، شدن خودتون را دارید پیریزی میکنید. در نماز جمعه از شدنها نردبان میسازید که میوه بچینید. حالا یه ها بخواید تازه اونجا نردبان بسازید، میبینین مشکل پیدا کردید. شب قدر شب میوه چیدن است. حالا اگه کسی نردبان ندارد که به درخت و میوه برسد، میبینین پادرخ مونده است، قلبش سنگینه است، نمیتوند کار بکشه، بیدار نیست. بنا شد شب قدر بیدار باشه. هر کس به اندازه‌ای که بیدار است تنزل الملائکه تو بر روح. خب یه دی بیدار، آخه روح که و ملائکه به قلب میرسه، خب قلبی که بیدار نیست خب نمیرسه. یه گفتن که یه کاهی هم از این گندم بالاخره به کسی میرسه، بدنم که بیدار باشه، خب کاه گندم که بکارین کاه هم داره، خب کاه بدن بیدار کاه وجود ماست، خب این کا به اندازه کاما بیداریم، به اندازه شاخ و ناخن بیداریم، خب همونقدر به ما چیز میرسه. قلب اگه بیدار شد اون وقت ملائکه واقعا بهش میرسه. این مثال برای قیامت هم هست. قیامت ظهور کامل این مسئله است که چی؟ کرزا با موران. وقت این موران بفرمایید که موران موران زمینن یا موران روح؟ مگه در روایت نداریم که مور و مار میفتن به جانش، وقت به جان مؤمن میفتن یا کافر؟ اصلا بحث کافر است و غیر متدین. چه موریست که کرش میکنه؟ در روایت داریم که نماز وامیست نمیذارد اژدها و به آدم حمله کنه. بگو بینم این اژدها چه چیزی است که نماز جلوش را میگیره؟ ولایت، در روایت داریم ولایت بالای سر آدم میرسه، خطرناک ترین حیوانات که هیچ چیز نمیتونه جلوش را بگید ولایت جلوش را میگیره. خب این چه حیوانی است که ولایت جلوش را میگیره؟ از ذهنتون زود آزاد کنه علوی ببینیم. شاید بگون چرا حضرت امیرالمومنین نگفتن که مثلا آقا منظورم این مارامون نیست. یخته بیشتر وقتمون رو نگیریم. گاهی سوال میشه که مثلا این جناب حافظ چرا مثلا نمیگید که آقا منظور من از می مثلا این میه نیست. خب بابا بگو که مردم گول نخورن. خب مردم خیلی گیجن. خب مردم باید عوض بشن. شما مثلا وقتی امام رحمت الله علیه تو شعراشون میگن عشق، حالا بگن منظورم از اون عشقای کوچه بازار نیست. خب نه، میگن عشقا میرن تو خودشون درست میبینن، بقیه خب میخوان درست ببینن، عشقا درست ببینن. ها پس میفرماد که موران کرش کردن، یعنی این کر بودن یه نوع کر بودنیست که در منزل ابدیش طرف خودش رو یه همچه احساس داشته باشه. حالا یخته همینجا فکر کنی واقعا آدم با این کری که اخلاق زشت و هوس و نمیدونم این چیزای دروغ و دشمنی های شیطان بیرون یا درون برای ما ایجاد کردن، چطوری میتونه نجات پیدا کنه؟ به یکی از این دوستان عرض کردم بایدم چطور شده شما هرچی دشمن میگه قبول میکنید و حالا باید دوست دلیل بیارید؟ خب تو مریضی آقا جان، یعنی تو دائم با این مور و مرخ بهت حمله میکنن، بعد خدا یه لطفی میکنه یه مؤمنی میرسونه یه خود میزنه تو سرش. خب یه کاری کن که بیا بالاتر که اصلا این مور و مرخ بهت حمله نکنن. هرچی دور هر کی دروغ میگه این میپذیره، و هر کی راست بگه باید دلیل بیاره. خیلی عربه بی بی سه هرچی بگه این میپذیره. این روزنامه‌ای که پاجون این انقلاب بعضیاشون واسطه هرچی بگه این میپذیره. خب حالا اگه مثلا رهبری روحانیون جلیل القدر جامعه یه چیزی بگن اینو دلیل باید بیارن. خب برو بابا جون خیر ببینی جهنم بعده. خب تو خیلی مریضی، به من چه خدا کمکت کنه دیگه خودت نجات پیدا کنه. آخه اینم که نمیشه که هی. و دقتم کردید عموما این آدم ها ولایتشون هم ضعیفه است، و چون ولایتشون ضعیفه است نمیزنید، یعنی چیزی ندارن که باش اون افکار زشت و خشنی که نماز میخونه روزه هم میگیره، ولی گاهی فکر آقا زشتر از این است که نماز و روزه عادی بتونه دفع کنه. خیلی باید بالاتر ببینه. نمیتونه بالاتر ببینه. چون نمیتونه بالاتر ببینه نه مصیبت شد براش. حتی بازم آدم میبینه خدا اینا را دوست دارد. گاهی همین که بلند میشه میام میپرسد به راحتی تسلیم نمیشه، این نشون میده که خدا دست رحمتش از سر اینا بر نداشته. ولی به نظر منم اینم درست نیست که آدم هی خودش در معرض مار و مور افکار زشت قرار بده. من به یکی از دوستان گفتم آخه چقدر با شیاطین نشست و برخاست. خب یختم با دوستان خدا نشست، همش میری با این شیاطین نشست و برخاست میکنه هی شبه. حالا بعد میای مثلا یه بنده خدایی مثلا آقا حالا بریم مثلا یه مؤمنی رو پیدا کنیم. تازه حالا گاهی وقتا میان سراغ ما که خودمون اصلا مصیبتمون بیشتره. منظور عرضم اینه که گیراش هم نیست که آدم آزاد کنه خودش رو از این مار و مور افکار غلط. عمده همون دستورات خیلی ساده است. خب ما میگن آقا غیبت نشنوی. خب بین خدا خدا مثلا یه وقت ما حق داریم که یه کسی که حالا من اسم نیارم ولی واقعا انسان‌های متعالی گاهی در صحنه جامعه هستن، شما مقامی که میاد سیستم قضایی این کشور رو با این صداقت و اون سوابق، حیف کسی این افراد درست نمیشناسه، میاد سیستم قضایی این کشور را به عهده میگیره، به کوچکترین شایعه تمام شخصیت زحمات اینا زیر سوال ببریم، بعد کدورت نسبت به ایشون پیدا کنیم. خب من اون فردای قیامت شد خدا محروم میشه از مؤمنین، از ارتباط با مؤمنین محروم میشه. مگه به شما هم من نمیگن که 40 مؤمن را هر شب نیمه شبان ذکر بگید یادشون بیارید، که یعنی اگه همه حالا قیامت شد با کیا محشور باشید؟ با این 40. یعنی این که میگن هی این مؤمنین را بگید، یعنی شما سبب حشر خودتون پاتوق خودتون خلاصه روز محشر با همین 40 مؤمن دارین درست میکنید. کیا را باید بیارین توی ذکر و ذکرتون؟ اونایی که میخوان باشون زندگی کنید. خب حالا ما مثلا خودمون هی پشت سر مؤمنین فوش بدیم، خب پاتوق ما میشه چی؟ پاتوق مارامو.
اون آقا در کتاب الهی نامه آیت الله حسن‌زاده می‌فرماد که چی؟ الهی اگر حسن جهنمی است لاقل جهنمی عاقلی هم نشینش کن. خودم میگم نه جهنمم برید با چی جهنم برید؟ با این آدمای دروغگوی دغلکار نه ما نمی‌خوایم این جهنم هم اگه آدم برید که البته دیگه اون بهشت از وقتی که اولیا بشه. من میخوام بگم احتیاطت هم بکنه نگذارد که این شایعات گوششو کر کنه. اینا مار و مور است آقا، دلیل نداریم ما باید حمله بر صحت بکنیم. همین که شما حمله بر صحت کردین خدا دریچه معنویت به قلبتون باز میکنه و همین که شما به راحتی پذیرفتید دامن یک روحانی یا غیر روحانی متدین را لکه‌دار کنند و شما سکوت کردید، یک مار و دو مار و صد مار میفتد خدای نکرده به روح شما میبندد دریچه های شعور بر این را. حضرت میفرماد که اینها به روح اگه اینها را کشف کنی پرده ها برد عقب برات میبینی که به خاک سرمه کشیده شد از حدقه هاشون، یعنی اینا روحشون زمینی بود، اینا خاکالود بودن، گرفتار خاکن اون دنیا. در روایت باز دارید دیگه که گاهی مؤمن اینقدر قبرش تنگ است، اینقدر قبرش تنگ است که خورد میشه استخوناش. خب این چه قبری است که استخوان را خورد میکنه؟ این قبر روح زشت است دیگه. یعنی اگه در روایت نه سعد ابن معاذ نمیدونم بود یا ظاهرا سعد ابن معاذ بود یا سعد ابن عباد، من شک دارم یکی از این دوتا بزرگوار، که چون بد اخلاق بود حضرت فرمودند که قبر دارد فشارش میده. این قبر چه قبری است که پیامبر شنیدند و بقیه نشنیدن؟ این همینه که حضرت اینجا میفهم، یعنی طرف خودش آلوده می تمام چشم و چارش رو خاک گرفته است. این چه خاکی است؟ اینه که کسی که دنبال این باشد که فقط دنیا داشته باشد، فقط تحت عنوان این که آقا ما مثلا میخوایم ایرانمون نسبت به بقیه کشورها مهم باشه، این آدم به خاک دل بسته است. اگه یکی بگه آقا ما میخوایم انقلابمون سرفراز باشه، انقلاب یعنی نور اسلام، این آدم روز قیامت با خاک حدقه هاش پر نشده است، با نور. در روایت داریم چشمش اونچنان نورانی میکنن فیفیسفهانه بصرهم فیفسفهانه لهم مد البصر، اونچنان چشمش نورانی میشه که تمام افقها براش روشن میشه. توحید است که همه افقها رو روشن میکنه. یا ایران، آخه ایران چیه؟ از هم اعتباری از آقا خاک اینا که به اعتبار این که مهد اسلام از قابل دفاع است در حد کشته شدن، اون بحث جداست. شهدای ما به عنوان مهد اسلام در مقابل تهاجم دشمن ایستادن و مسلمم بصیرت خوبی داشتن. حالا وقت دونم میگیرم، اما این گرفتاری ها را به پاید خلاصه برای خودمون هی جور نکنیم. حیفیم ما واقعا حیفیم که شاگرد نهج البلاغه و قرآن باشیم و اسیر یک سری این مار و مورها باشیم، حدقه هامون رو خاک پر کنه. شما حالا عکسش کنید، چشمتون رو به اسلام و انقلاب بندازید، ببینید اصلا خیلی این شایعه ها اصلا برای شما خونسا میشه، اصلا شما رو تکان نمیده، راحت میتونید بشناسید، راحت یه چیزای عجیب و غریب آدم میشنوه دیگه، نمیخوام روش وقت بگذاریم. میفرماد که فخسفت، یعنی اصلا با خاک این حدقه پر میشه، تاریک میشه. و تقطعت السنتو ها فی افواههم بعد از لاقتها، میگه ما در یه منزلی میریم که در اون منزل آقا این سخن گفتن، زبان در گفتن قطع میشه، دیگه نمیتونه بگه. حالا همینجا داشته باشید، بعد از اون خوش زبانی ها، سخنرانی ها، تحلیل سیاسی، اینا زیر سوال ببر، اونا زیر سوال ببر، فکر کنم خیلی بلدست، اما هم خیلی بلدست. آقا تو خیلی جرأت داری، تو غیبت کردن، دروغ گفتن، همه چی سر هم کردن. خب میشد یه سخنران جوان از اون بستم که خب چی میدونن که هی سر هم میکنی، یا اینا میگن عجب تحلیل سیاسی داشت. بعد میبینی اون مؤمن میگن آقا مثلا نظر شما چیه؟ چی نمیدونی؟ نه بابا من این دروغا رو نمیدونم. آقا شما احتمال میدین که مثلا این که اومده است این کارو کرده است بعدش این شده است منظورش این بوده است بعدم که این اومده است با این ارتباط داشته است یه چیزایی سر هم یا امام زمان. آقا چرا شما بلد نیستی؟ خب بلکه ما اینقدر دروغ این دقل بلد نباید باشیم، نباید باشیم. اینا که تحلیل سیاسی نیست، اینا دروغ سر هم کردن است. خب این جوان ساده هم میپذیره. این خوش زبانی ها آقا بعدش یه مشکلی برای آدم ایجاد میکنه. چرا؟ شما این آخرین حرف من باشه، شما میدانید که به یه مرحله‌ای میرسید که جز حق نمیشه بگی. خب حالا اگه کسی حق نداره که بگه، این چقدر گنگه؟ گنگی گنگی داغون میشه. باز دوباره شب قدر رو در نظر بگیرید. چرا میگن یه عمر یه دعا رو بخوانید تا شب قدر ثمر بگیرید؟ چرا؟ چون یه عمر که بخوانید خودتون میدونید اول که ما یه دعا رو یاد میگیریم خوبه این کارو بکنیم. مثلا یه دعا رو یک سال، امام میفرما 12 هلال، هلال ماه منظور است دیگه، یعنی یه دعا رو 12 ماه باید بخوانید. بعد دیگه این دعا دیگه ملکه قلبتون شد، یه دعا دیگه رو بخوانید، دعایی که وقت این ده شما می اول که میخونیم که تو معنیش گیری، بعد یواش یواش معنیش هم میفهمیم، فکر میکنیم، بعد از فکر آزاد میشیم، یه خود گرایش به اصلش پیدا میکنیم، بعد یواش یواش میرسیم که انگار قلبت با این دعا تطبیق میکنه. خب حالا شما حساب کنین یه قلبی که 12 ماه یه تقاضایی رو تکرار کرده است در حدی که به قلبش رسیده است، میبینید شب قدر انگار میتونه بگه. خب حالا این آدمی است که وقتی پرده رفت عقب و قیامت براش پیش اومد نیز سخن گفتن داره دیگه، این گنگ نیست. این آدم در روایت باز داریم که از بعضی هم پرسند من رب بکش بلدین اینا را، حالا جاش بد جایی نیست، هیچی نمیتونه بگه، هرچی میگن من رب بکش نمیتونه بگه. آقا این من رب بکش یعنی باید دل بگه، اونجا دل است، دل در صحنه است، لفظ و اینا که نیست که. دلم نداره نگفته است با دلش هیچ وقت رب، همش ربش آمریکا بوده است و اقتصاد بوده است و دلار بوده است و نفت بوده است و بدبختیش هم همینا بوده است، همه اون چیزایی که هیچی نیست رب این هست و پروردگار که چیز است رب این آدم نیست. خب این آدم هرچی بزن من ربو که نمیتونه بگه نفت و نمیدونم این چیزا که رئیسم ادارم حقوقم، چون اینا نیست. قلب راست میگه، قلبم که اونجا راستی نداره که بگه خب گنگه. در واقع دارین تو سرش میزنن مثل سرب آب میشید. خب حالا عکسش به مؤمن میگن من رب بود، خب مؤمنه دیگه قلبش هر روز تکرار میکرد از الله جل جلال، خب میگه من امامک من نبیوک. این که زبانش قطع میشه از گفتن، در واقع خودش دارد میبره در صحنه قیامت روبرو میشه با یک صحنه عجیب. من فکر میکنم حضرت اینا که من میخواستم بگم نمیخواستم بگم، حیف شد که اینا رو ما گفتیم. یه چیز دیگه بود این خطبه، اینا به جهت شبهات عقلی پیش میاد. حضرت میخواه بگه خودت را متوجه باش که در بستر ابدیت یه همچی چیزی میابی، و از هم یعنی اگه همین که من هستم الان برم در ابدیت، یه آدم گنگه کوره چی کره هستم، یعنی یه چیز بی خودیم، الا اینکه خودم رو آزاد کنم از این دخمه قبر دنیایی. کسی که از دنیا آزاد شد، قیامت رو درست فهمید، بدنش لرزید از این نحوه حیات پوچ بی ثمر تاریک متوقف، این دنیا قیامتش رو آباد کرد، در این دنیا در قیامت زندگی کرد، حس کرد کریش را. ببینید الان بنده بخوام سخن بگم، اگه این دنیا آنی شما رو مخاطب قرار میدم باید حق بگم، بعد ببینم حق ندارم خب هیچی نگم. خب این آدمش که بعد یواش یواش حق از قلبش جاری میشه، میخوام ببینم جز حق نخوام ببینم، چون ببینم باطل جلس تو چشم من فرو میره، خب نمیبینم. میخوام بشنوم میبینم باطل مار از که تو گوش من فرو میره، خب نشنوم و خودم میشم. یعنی حضرت این باب است که ما نتونستیم باز کنیم تو این خطبه هنوز، که احساس خوبی با سیر ما به قیامت که ما خودمون رو در اون برزخ و قیامت ببریم، امامی همچی توانایی دارن،
ما خودمون رو حس کنیم، برگردیم تو این دنیا خودمون رو اصلاح کنیم. نسأل که بند او که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینك و ثبت اقدامنا على صراطك. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازقنا حلاوة ذكره و لذت مغفرته و اغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته و تولى امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت پیامبر و آل پیامبر، به حقیقت قرآن قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت و محبت اهل البیت قرار بده. الهی به آبروی فاطمه زهرا قلب امام زمان عزیز را خدایا از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی و ارادت در مقابل ساحت قدست از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب عزیز لطف بزرگ توست به این ملت. خدایا به حقیقت شهدا این انقلاب را برای ما پایدار و مبارک بدار. خدایا بر ما منت بگذار و ما را شایسته سربازی این انقلاب قرار بده.